أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إلا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالغيظ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. در اثر اهتمام به قرآن کریم گروه عهده‌دار شمارش آیات و شمارش سور و شمارش کلمات و شمارش حروف و حتی شمارش حرکات و تشدیدها و اینا بودن که قبلن این بحث را برمه فیض نقل کردیم که قرآن چند سوره دارد، چند آیه دارد، چند حلمه دارد، چند حرف دارد، چند تا تشدید دارد، چند تا ضمه دارد، چند تا فتحه دارد، چند تا کسره دارد، رو همه اینها کار کردن. در تفسیر کشف الاسرار مربوط به این دو سوره اخیر یعنی تو انفال و توبه و یونس ایشون اینجوری می‌فرمایند که سوره انفال 1095 کلمه داره، 5080 حرف داره، سوره توبه 4098 کلمه داره، 10488 حرف داره، سوره یونس که الان در خدمتش هستیم که 109 آیه دارد 1080 تقریبا 2 کلمه دارد، 7567 حرف داره. این احتمال مفسران را نشون میدهد که مبادا خدای ناکرده نه تنها یک آیه جا به جا بشود یا یک کلمه جا به جا بشود، یک حرف هم جا به جا نشده. این که میگن یک واو کم هست یک واو زیاد مربوط به اینه. و اختلاف قرائت برمیگردد اگر معتبر باشد به دستور خود پیغمبر و اهل بیت علیه السلام که ذات اقدس را به اینا اجازه داد که اینجور هم میتوان خوند. اختلاف قرائت هرگز مستلزم توهم تحریف نیست که مثلا یک جور نازل شده دیگران جور دیگه خونده. اگر قرائتی به اهل بیت علیه السلام استناد پیدا کرد معناش این است که اینها از راه وحی نبوی با خبر شدن. خدا فرمود که اینطور هم می شود قرائت کرد، پس معانیش هم جایز است. یعنی چند جور رو تو استعمال لفظ در اکثر از معنا عند تحقیق جایز است، اینطور نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نباشد. در بحث کتاب به حکیم وجوهی گفته شد که یکی از اون وجوه آن است که قرآن کریم حکم است و حاکم است بر صحف انبیای گذشته، همونطوری که مصدقا لما بین یدی من الکتب هست، مهیمنا علیهم هست و تهیمنه به سیطره نفوذ و داوری دارد، پس حاکم بر کتابهای آسمانی هم هست، هم حاکم است بین اختلافهای مردم بیحکم بالحق و هم حاکم بر صحف آسمانی شونا از تعریف مسئول بمونند. در باره این که مشرکان حجاز تعجب کردند که یک مردی به پیغمبری رسیده است این رو در بخش‌های دیگر قرآن توجه به این که اصلاً این چنین نیست ما بشریت را بدون راهنما رها کرده باشیم، بلکه در ادوار گذشته همین طور بود. در موارد از قرآن کریم این مطلب مطرح است. یکی آیه 109 سوره بارکه یوسف است که به ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. اینا اگر توقع دارن که یک فرشته سمت رسالت داشته باشد، این درست نیست، ولی اینکه شما که فرشته نیستی که او رو ببینید. اگر دو کانه پر ارز ملائکت مطمئنین نزدن علیهم من السماء ملکا رسولا، اما شما چون بشرید باید از جنس شما کسی بنوان رسول بیاید. این برهان مسئله سنت و سیرت الهی هم این است که ما انبیای قبل از فرستاده همه شون جز افراد بشر بودن و جز رجال بودن. و ما ارسلنا من قبل که لا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. خب مطلب دیگر این است که قرآن کریم برهان قام شد که پروردگار شما همان است که جهان را آفرید. اگر خالق شما غیر از خالق آسمان و زمین بود، بین شما و آسمان و زمین هماهنگ نبود. شما هم باید هم میتوانید از اسرار آسمان و زمین به مقدار میسورتون هم با خبر بشوید، هم بهره برداری کنید. خداوند این سفره را پهن کرد بعد شما را دعوت کرد. اینطور نیست که اول شما را خلق کرده باشد بعد سماوات و ارض را آفریده و مسخر شما کرده باشد، بلکه آسمان و زمین را مسخرن خلق کرده. سخر لکم ما فی السماوات و ارض. چیزی تو آسمان نیست، چیزی تو زمین نیست، چیزی تو دریا نیست که بشر نتواند به دسترسی داشته باشد یا برای بشر سودمند نباشد یا بشر حق دخالت نداشته باشد. اینا نظر راه محفوظ و اسرار ماورای طبیعت نیست که مقدور خیلی ها نیست. هر که در این سفره هست قضای علمی بشر هست و دعوت هم کرده. سخر لکم ما فی السماوات و الارض. پس آسمان را زمین را مسخرن خلق کرده و مهمان خودش آفریده، خبیفه خودش خلق کرده. اگر آفریدگار آسمان و زمین غیر از آفریدگار بشر بود، این دو سم خلقت بود، این رابطه گسیخته بود. نه انسان میتوانست از نظام بهره بگیرد نه به نظام بهره بدهد. منتها بساط عالم هم از در نظام وقت فاعلی بر مهر است، هم بهره هایی که بشر میبرد بر اساس محبت است. بیان این دو مطلب این است که ذات اقدس اله جهان را با تسخیر اداره می کند، نه با قصر. قصر با سین، قصر با سین یعنی فشار، شتاب، تحمیل، زور، اجبار. فرمود این چنین نیست. تسخیر آن است که ما جهان را برابر با خواسته اونها، با میل اونها اداره میکنیم. یعنی اینها را با یه سبک خاصی آفریدیم و برابر خواسته های اینها اینها را هدایت میکنیم. هیچ کاری را بر آسمان یا بر زمین تحمیل نمی کنیم. کارهای تحمیلی مثل که انسان چون دسترسی ندارد به طبقه فوقانی منزلش آب برساند، ناچار از فشار کمک میگیرد، با تلمبه و لوله و فواره و فشار آب رو بالا میبره. این یک فشاریست، تحمیلیست بر آب. ولی یک کشاورزی که ماهر هست در دامنه کوه مشغول آبیاریست، این هیچ فشاری بر آب وارد نمیکنه، هیچ تحمیلی بر آب وارد نمیکنه. بارش باران، بارش برق روی قله کوه، روی سینه کوه، روی دامنه کوه میریزه و این بارش سرازیر میشه میاد پایین. این کشاورز بیل دستش نمیداره، این هدر بره، به جایی که هرز بره به پای نهال میره. این رو میگن تسخیر، یعنی کار را برابر با میل اون شی انجام دادن، مطابق با طبیع انجام دادن، منتها راه نمایی کردن جلوی هر دو هدف رفتن رو گرفتن مانند. اگر یک مبدع فائقی کاری را برخلاف میل به این فائق بر او تحمیل میکنن، این یا میشه قصد قصد واسین اگر او فائق مرید نباشد، یا میشه اکراه و اجبار و اصرار و مانندون اگر او فاعل مرید باشه. یه هم چیزی اصلا در عالم نیست، عالم با تسخیر اداره میشه. همین معید است دیگر. اونا قال تا اطیلا طائعی، اونا میگن ما طائعن آمدیم. بعد میخواد بیمیل یا با میل، گفتن با میل خدا هم امضا کرده است، یعنی ما شما رو با میلتون اداره میکنیم. اونا هم حرف خودشون نزدن، کیوان عالم دست اونها بود، نگفتن قالتا اتینا طائعین یا طائعتین که تثنیه بگن، چون نظر طبیعی به منطقی اینه که تثنیه بگن. فقال لها وللارض ائتیا تثنیه است، قالت ها تثنیه است، اتینا طائعین، اما طائعین نگفتن. پس گفتم خدای این همه با تو و رغبت دارن، ما هم تو ما بیمیلی احساس نمی کنیم. تو که برخلاف خواسته با چیزی رو بر ما تحمیل نمی کنیم. در بخش دیگری از قرآن یک کره نسبی و قیاسی رو اسناد میده، یک طرح قیاسی هست. این طرح قیاسی در عالم طبیعت چارت نداره و بالاخره یک طوفانی که هست چهار تا شاخه هم میشکند، یک بارانی که هست چهار جا رو ویران میکند، اما این مجموعه دارن یه هدف رو تغییر میکنن. اینطور نیست که باران بیاید به هیچ کسی رو آسیب نرساند، اون میشه بهشت که آب کسی راسیب نمیرسونه، درخت کسی راسیب نمیرسونه. وگرنه عالم طبیعت که عالم حرکت است، همه در حرکت است، از یک سو اسمت و عقل و عدل در همه نیست، از سوی دیگر تزاهم شبهری ممکن نیست در جهان طبیعت تزاهم نباشد. اگر بگن ذات اقدسه را عالم را ترزی بیافرید که هیچ بارانی به هیچ احدی ضرر نرسد، هیچ طوفانی به هیچ کسی صدمه وارد نکند، از این موجودات خدا زیاد آفریده، تو بهشت فراوانه، تو عالم فرشته ها فراوانه، یعنی اونجا عقل لازم است، علم لازم است، عدل لازم است، بالاتر از همه اینا اسمت لازم است که اشتباهاً هم کسی را آسیب نرساند. این میشه فرشته و بهشت. یه دنیا نیست. اگر دنیا باشد، داره تکامل باشد، عالم امتحان باشد، باید امر طبیعی مسیر خودش را طی کند. خب فرمود به این که همه با تو و رغبت دارن میان، پس ذات اقدس اله که مدیر عامل این نظام است با مهر اداره می کند نه با قهر. ما هم موظفیم که محبانه با عالم برخورد کنیم نه قاهرانه. در مبتع مالک هست، در کتاب های دیگر اهل حدیث شیعه و سنی هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی به کوه احد می رسیدن، کوه احد می دن، می گفت هازا جبل یحب بنا، این کوه دوست ماست و ما هم دوست اویم. گرچه جبل احد، کوه احد یه بخشی از خصائص جبهه احد را به همراه دارد، ولی بالاخره ظاهر فرمایش حضرت این است که این سلسله جبال جز دوستان ما هستند، که هرچی ما میخواییم اینا ما میدن، ما دیگه نباید دست تخریب او باشیم. این میشه زیست محیطی، میشه فضای محیط زیست، این میشه سالم نگه داشتن محیط، این میشه مهربانانه برخورد کردن. از اون طرف زهر الفساد و فی البر و البحر ما کسبت عید ناس، خب حالا چرا گفتن شما مثلا به بچه هاتون بگید، به نوجوان هاتون بگید آب را آلوده نکنن، اگر خواستن غذای حاجت داشته باشن در تو آب این کار را نکنن. خب حالا کسی که اجازه نمیدد یه نوجوانی مثلا کودکی در آب آلوده بکنن، او اجازه میدهد یه کشتی های نفتش این همه فضاهای دریا را آلوده بکنن. اون چه که بشر فعلی دارد به عنوان دشمن قهار طبیعت است، یعنی دشمن خودش هم هست، و اونی که عالم آفرین دستور داد فبود من که مهربانانه عالم اداره میکنم، شما هم که موظفید مهربانانه به عالم بنگرید، عالم رو خدمت کنید، چون او در خدمت شماست. هر چه بخواهید هست دیگه، سعی کنید اونا رو درست بپرورانید، آسیبی به اونها نرسانید، چه این که اونها هم مرتب در خدمت شما هستن. از این طرف اینها که زهر از فساد و فتور در بحر شد، در حد دین که ازا تولا سعاف الال لیوه لکت هست، فلن این هم حقوق بشر را رعایت نمی کند با راهندازی جنگ و خون ریزی، هم محیط زیست را رعایت نمی کند. خب فرمود به این که این ربکان همون خداییست که جهان را آفرید، وگرنه اگر خدای شما غیر از خدای جهان بود این رابطه گسیخته بود. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. حالا اون چیست ایام؟ این ایام همون جریان ان ایام ربک که ارسنت مما تعدون است، یا نه که در مشابه این دستور مبارک اعراف و مانند اون گذشت که خداوند آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد. آیه 54 سوره مبارکه اعراف این بود: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا ومانندا. در همین سوره مبارکه اعراف که قصه بلعم با او خونده شد که وقت علیه النبأ الذی آتیناه و آیاتنا، اون دیگه من ندارد، البته به همون سب خونده شد در سوره مبارکه اعراف آیه 175 مدرت و علیه نبع الذی آتیناه و آیاتنا نه من آیاتنا. خب این ستت ایام در اون سوره مبارکه اعراف تا حدودی بحث شد. فرمود این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، این مال کامه تامه که عالم و آفرید. حالا نوبت به پرورد، نوبت پروردگاری رسیده. ثم استوى على العرش، مقام فرمان روایست که مخواد به پرورد. اونجا که مستقر شده است یدبر الامر، رو تدبیر میکنه. تدبیر هم پرورش است که هر ناقصی را به کمال میرساند، همه اون اداره مهربانانه میشود تدبیر. شما اگر بخواهید غیر خدا را عبادت کنید باید غیر خدا رب شما باشد. طبق بحث‌های گذشته کسی معبود هست که رب باشد، چون رب خداست پس معبود هم خداست. اگر شما قبول دارید که واجب الوجود خداست لا شریک له، خالق سماوات و ارض خداست لا شریک له، رب العالمین اون رب الارباب هم خداست لا شریک له، باید این ربوبیت جزئی را قبول داشته باشید. کار به دست هیچ کسی نیست مگر به دست خدا. همه ابزار کارم دله های جلو دست نمات برست، اون واحد هماهنگ کننده خداست. اگر کسی نسبت به شما مهری دارد، خدا را شاکر باشید که قلب او را پسند شما گرایش دارد. اگر قهری دارد از کماندار بینده بخرد. این تو نیست که حالا اگر کسی تیری به کسی زد، آسیبی زد، فقط انسان تیر رو ببیند و به تیر بد بگوید، بالاخره کماندار رو باید دید. هر چه در عالم می گذرد بالاخره یا کیفر است یا آزمون. اگر چون که حادثه تلخی یا امتحان الهی است که انسان با صابر باشد، یا کیفر است که نقع اعتراض ندارد. پس از کموندار بیند اهل خرد، این طور نیست که اگر یه آسیبی از کسی یا از جایی با آدم رسید، آدم این واسطه ها را مثلا بد بگوید. چه این که اگر یه احسانی به کسی رسید، این طور نیست که اون خود زید تمام المبدع باشد برای افاضه، بلکه این یکی از مجاری وسطیه است که داخل قصه را از این راه فیض را رسنده. بنابراین آدم می تواند از دیگران کمک بگیرد با بینش توحیدی، بگوید خدا را شکر که از این راه به ما دارد کمک می کند و این شخص هم به عنوان وسیله بداند، اما خودش فریب نده که وسیله وسیله و اون مبدع مستقل هم مبدع مستقل. بعد فرمود شفاعت حق است، اما به این بت‌ها که اجازه نداده که منظر لذی یشبه و اینده و الا به اذنه. اونجا هم فرمود لا یملکون شفاعت الا من اتخذ اینده رحمان احضا و مانم دو. بله، منطقه سریعا انجام میشد، مقدماتش تدریجی، گاهی سریع است گاهی بطی است، ولی مقدماتش تدریجی است، گاهی البته حوادث دفعی، یعنی سریعا انجام میگیرد. ذالکم الله ربکم، همون خدایی که رب السماوات و الارض است همون خدا رب شماست و به هیچ کسی اجازه شفاعت نمیدهد از این بت‌هایی که شما میپرستید. چون در همین سوره مبارکه یونس که قبلا هم اشاره شد آیه 18 این است که ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. کی به اینا اجازه شفاعت داد؟ بنابراین شفاعت رو که مال اهل بیت، مال انسان کامل، مال اولیای الهی علیه السلام است، اون به اذن خداست. به این بت‌هایی که کسی اجازه شفاعت ندارد، فاعبدوه، این تقدیم اون هم مفید هست است. افلا تذکرون، یعنی مطلب را خوب بررسی کنید، گذشته از برهان وجدانم هست، ما حرفی بیگانه نمیزنیم، حرفی که در درون شما این حرف آشناست. بالاخره این صدای آشنا میاد نه صدای بیگانه. گاهی آدم یه صدایی رو میشنود میرد از صدای دوستان اوست، پشت در هست، اما این آشناست. همود همه این آیات آشناست برای شما، حرف بیگانه ای نیست، منتها شما اینا رو دخل کردی در بین اغراض و غرائز، صدای این به گوش شما نمیرسد، وگرنه ما چیز بیگانه ای نگفتیم که تحمیل بشود. بسیار از آیات دارد که ویلاد یستن قرآن لذکر هل من مدکر، این نظیر ترکیبند سوره مبارکه الرحمن است که فرعی آلا ربکم که نظمان، اون سوره قمر هم یه همچه ترکیبندی دارد. فبود ما این رو تذکره برای یادآوری قرار دادیم، آیا کسی هست که یادش بیاد؟ لقد یستر در قرآن لذکر هل من مدکر. پس برهان مسئله یه طرف هست، تذکره مطلب یه مطلب هست، این جمع بین برهان و وجدان است که شما در درونتون هست، ما آمدیم این رو احیا کنیم. مطلبی که در خلال بحث‌های قبل هم این مقدار اشاره شد و تفسیرش در سوره مبارکه زاریات باید بیاید، این است که همه مخصوصا کسانی که رشته‌های علمی کار میکنن مثل حوزویان و دانشگاهیان عزیز، اینا باید بدانند این که ما برای عبادت خلق نشدیم و آیه سوره زاریات هم این نیست که خدا فرمود ما جن و انس را برای عبادت خلق کردیم. این یک قرعه قضیه است. بیان زارش این است که اگه کسی برداشتش از قرآن این باشد که بشر برای عبادت خلق شد، خوب میگن من کارام انجام میدم، در 24 ساعت نمازهای واجبم میخونم، احیانا نمازهای مستحبم میخونم، روزه ما رو شمازان هم میگرد، مستطم که هستن مکه میرد، بعد آزاده. یه همچه کسی با آیه عمل نکرده، به هدف هم نرسیده. آیه این نیست که ما بشر را برای عبادت خلق کردیم. آیه دو تا قضیه است، یکی موجب است، یکی صاحب است. آیه این نیست که خلق تو جن و انسل یعبود. اگر آیه 56 سوره زاری این بود که خلقت الجن و الانس لیعبدون، بله کسی کارهای واجبش انجام بده، مستحبش انجام میشه، بقیه رها، این به آیه عمل کرد. اما اون آیه حاصل کرده یه قضیه موجبه داره، یه قضیه سالبه داره. و ما خلقت الجن و الانس لیعبدون، یعنی این 24 ساعتش باید عبادت باشه. خب حالا 4 ساعتش عبادت کرده، همه واجباش انجام داده، اون 20 ساعتش رو کرده، اون 20 ساعت رفته به فکر جمع ثروت، میگه مال حلال است و ما میخوام جمع کنم، تولید میکنن ثروت میکنن، به دنبال تکاثر است. این اصلا هدف رو گم کرده. چرا؟ برای اون 20 ساعت رو چیکار میکنه؟ اون 20 ساعت چی دیگه تو اطاعت نیست. پس آیه یه قضیه نیست، دو تا قضیه است، چون حد رسیده، یه قضیه موجبه است، یه قضیه سالبه. اون قضیه سالبه پیامش اینه که اگه کسی 20 ساعت رو به کارهای عادی گذرانده، این آیه بهش میگه من تو بر این نیافریدم، ما خلقتو، ما خلقتو، ما خلقتو، برای این خلق نشدی، برای بازی خلق نشد. اون 4 ساعتی که کارهای واجبش انجام میده، بله اون قضیه موجبش عملش میشه، اما این قضیه سالبه اون 20 ساعت نفی میکنه. این یه بحث. و منظور از این عبادت هم اطاعت است، نه عبادت یعنی اون طوری که به عنوان تعبدی که در اصول در قبال توسلی مطرح است. این دو معنی، معنای عبادت که اطاعت شد، یعنی طبق دستور خدا باید کار بکنه، طبق دستور دین باید کار بکنه. اگر دین دستور داد که فلان کار قصد قربت لازم است، مثل نماز و روزه قصد قربت، اگر گفت فلان کار باید حلال باشه، حالا قصد قربت کردی کردی، قصد قربت نکردی نکردی، باید اینجور تجارت کنی، اینجور مزاو بخوری، اینجور بخوری، اینجور حرف بزنی، اینقدر حرف بزنی، اینقدر بخوری، خب این اطاعت کرده. در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این مسئله اعلای ادب بود، تجش رجبان، کسی آروغ زد، خب اون پیغمبر که محضر اعلای ادب است طریقا اعتراض کرد، فقط آدم اینقدر بزا میخوری که تو محفل آروغ بزنه؟ عقل من جشعه، این معصیت که نگرده که کار حرامی هم انجام نده، غذا خودش رو خورده مونده پر خورده، آدم اینقدر قضا میخوره که وقتی رفتی جایی آروم بزنی؟ پس نمیشه این اطاعت نکه، این 20 ساعت رو هدر داده. به امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که امام بعد از شما کیه؟ همون من لا یلهو و لا یلعب، کسی که اهل بازی نیست. در این اثنا وجود اون باره که امام کاظم که یک کودک خردسالی بود وارد شد، یک برهی هم در خدمت اون حضرت بود، گوسفندی هم در خدمت حضرت بود، خب کودک بود. وجود مبارک امام صادق با اون آقای که از محضر حضرت سوال کردن، دیدن که وجود مبارک امام کاظم در دوران کودکی که با این برده وارد شد، به این گوسفند و قص شدی لرد بکه. حالا ما اهل اون نیستیم که با حیوانات حرف بزنیم، حرف اونها رو بشنویم، ولی اون کسی که بالاخره اینجور میاندیشد، دیدن که به این حیوان مبارد که از جدی مارد بکه، فورا وجود مبارد که امام صادق این کودک در بغل گرفت، همون به ابی من لا یلهو و لا یلعب، پدر فدای پسری بشه جهل بازی نیست. خب آدم میتواند 24 ساعت مطیع خدا باشه، نه یعنی همیشه ذکر بگه عبادت بکنه، نه همون 4 ساعتش عبادته، واجب مستحبش همونه، اما طرز حرف زدنش، نشستنش، برخوردش، نگاهش، کسبش، اگر مجموع جمع سلب و اثبات راه افتاد، اون وقت بخش پایانی سوره مبارکه انعام معنا خودش رو ظاهر میکنه، ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بعد خوابش میشه عبادت. حالا انسانی که دائم و قصه اومد نه یعنی همیشه روزه میگیره. اگه کسی موازن زبانش حلال و حرامش باشه خب برای دقیقت صائمه. چطور در ماه رمضان انفاس و خون فی تسبیح؟ این تعبد محض نیست. اگه کسی در غیر ماه رمضان آثار ماه رمضانی رو داشت این انفاس و خون فی تسبیح میشه. چطور در باره سید شعرا کلام الله به آمده است نقص المحموم لنا تسبیح و حموم لنا عباده. اون دیگه در تمام سانه دیله فرمون ای کسی برای مظلومیت ما محموم بشه تسبیح. این مثال که روزه برده این همون آثار اعتراف است با آثار قرآن کریم و هم بهور لنا تسبیح که آدم غمگین باشه در از این شده. پس میشه آدم طرزی زندگی کنه که بگه این سلاتی و نسکی و محیای و مماتی و عرض آرمی ما موظف اینجور زندگی کنیم. آیه 56 سوره زاریات حرفش اینه، نه حرفش اینه که من جن و انس را برای عبادت خواهدم. اگر فقط قضیه اثباتی بود جمله جمله موجب مرض بود جمعه این بود که خلق تو جن و به انسر بیعبدو و برای کسی کارای واجبش انجام میده بقیه آزادت با آیه عمل کرد. اما آیه که نیست، آیه یه حرف داره که معلق از نفی اثبات است. کارای مبارا میتواند در مسیر دین انجام بده، قضا مخوره برای تدریت اونا که میشنن کنار سفره میگن قدر علا خدمتی جواری برای همین دیگه. یه وقتی کسی قضا میخوره برای اینکه بیشتر گل بزنه، یه وقتی کسی قضا میخوره برای اینکه سالم باشه بتونه خدمت بکنه. دو جوره همون نیت ها خود فرق بکنن. کسی که از راه دور رفته خراسان، یکی رفته برای اینکه هارون ببینه، یکی رفته برای اینکه بزرگ مبارک امام هشتم رو زیارت بکنه. این رفتن مسئله سوال کردن که نماز ما در این راهی که آمدیم شکسته است یا تمام. حضرت اون دین که اون آها نمازش تمام است، این آها نمازش شکسته است. خب اینا با هم رفتن، با هم مسافت کردن کردن یه مسافت رو کردن. اصلا چرا؟ خب این آها که نماز شکسته است چون مسافر است، این آمده که من رو ببینه. زیارت امام مستحب است جانجه. اما تو رو آمدی برای این که هارون رو ببینی، نمازی تو تمامه. این سفر دو معصیته. آدم دو جور میره، دو جور حرف میزنه، دو جور نگاه میکنه، دو جور قضا میخوره، دو جور میخوابه. اگه کسی به این قصد خواب بده که فردا بیدار بشه ظلمی به کسی بکنه، توطیه بکنه، در تمام این مدتی خوابیده است علیه و فرشتگان چیز میریزن. و اگر این که همش این باشه که خدماتی به مردم ارائه بکنه ثواب می‌نیسن. از بیانات نورانی اهل بیت مثلا از سیره بزنباره که استعلیت در میاد که انسان تلاش در تولید و قناعت در مصرف. از هم تلاش بکنه در تولید شب و روز که افراد نباشه، به مزاجش آسیب نرسه، در مقدره نشه، خوابش به موقع، قضاش به موقع، تمام تلاش و کوشش این باشه که تولید بکنه. این که عبادت است. اما تولید بکنه برای اسراف در مصرف مشکل داره. تولید بکنه که مشکل اقتصادی و تورم را حل بکنه، این میشه عبادت. این که حرص دنیا نیست، این حرص آخرت است. این تلاش میکنه در تولید اما قناعت داره در مصرف. چه چیزی بهتر از این؟ کار واجبش هم که انجام میده. این که فرمود ما خلق تو جن و انس الا لیعبدون، یعنی قضیه موجبه به علاوه سالبه، سالبه به علاوه موجبه، این دوتا هدف هست. اگر این چنین شد میشه این صلاتی و نسکی به محیای ناظر را بارمی. و این عبادت هم بنی اطاعت هست، اطاعت کلش این بحثه به عدم و امر تعبدی بود در امتثالش قصد غربت لازم داشت. و اگر تعبدی نبود در امتثالش قصد غربت نیست، مگه کسی که کسی بخواد ثواب ببره. لذا فرمود به این که ذالکم الله ربکم فاعبدوه، او رو عبادت کنید، به همین معنی در تمام میشود. بله چرا؟ این مباهات را، این کار حلال است، اما این شخص این کار حلال را برای بهره صحیح انجام میدهد. همین مباهات را انسان میتواند در راه صحیح انجام بدهد، مثل غذا خوردن. یه وقتی کسی میخوابد برای اینکه استراحت کند، یه وقتی کسی میخوابد برای اینکه تجدید قوا کند و یه کار دینی را بهتر انجام بده. پس هم نیت چی باشه؟ اگر اینجور باشه میتواند بگوید محیای و مماتی لله تعالی. نه، اگر خود به این کمان برسه، اون جهنم نمیره یا حداقل او رو در درجات نازله بهش جا میده. تو بحث قبلم گذشت، نسوختن هنر نیست. اینقدر آدم های نسوز تو عالم هست، خب بچه ها رو که ذات اقدسی رو جهنم نمیبره، دیوانه ها رو که جهنم نمیبره، کفاری که قبل از اسلام بودن و حجت بالغه نداشتن که جهنم نمیبرن، ارجوم کفاری که در مناطق دوردست روستای نشینن و مستضعفان فکری هست نگه جهنم نمیبرن. روحی هم از تو رو این نه گروه، شما وقتی نه گروه رو میشورید ببینید اینا مستثنا، جهنمی ها کم هست. وجود باره که امام سجاد فرمود اگر کسی جهنم بره تعجبه، یک کسی گفت اگر کسی با این مشکلات بهشت بره تعجبه، فرمود نه، اگر کسی با این سعی رحمت الهی جهنم بره تعجبه. ویلون لمن غلبت آهاده و اشراته، اگر خدا یک گناه رو فقط یک کیفر بیده اما یک ثواب را حداقل ده برابر پاداش میده، این یکی میشه ده تا، اون یکی میشه یکی. وای به حال کسی که با این همه سعی رحمت باز بسوزه. هدف این نیست که آدم نسوزه، این جزء اهداف خیلی رقیق و نازل است. و هدف هم این نیست که فقط به بهشتی که تکیه از جناتی که تجزیمی تحت الانها، این همه تو این عبیت هشت با اعمه لقای اعمه زیارت اونها مشمول شفاعت اونها، اون میشه هدف بری و راه هم داره. بنابراین بخشی به واجب برمیگرده که حتی اقل بخشی هم به اون مرحله کمال برمیگرده که ما به اون مرحله کمال دعوت شدیم. همونطوری گفتن لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد، یعنی کمال از این لا کمال عمله هم در جای دیگه فراوان است، یعنی کمالش در اینه که انسان این مباحث رو به الله انجام میده. والحمدلله.